سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أصاب أخوه المسلم فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. کسی که برادر مسلمش به او وارد بشه و او احترامش کنه، اکرامش کنه، مثل این میمونه که در حقیقت خدا رو اکرام کرده و اجلال کرده و عزیز شمرده. هم خیلی روایت شیرینیه. انشاءالله همه ما توفیق این خدمت و احترام و اکرام دوستانمون رو داشته باشیم. صلوات محمد و
محمد محمد.
بحثمون در تعریف بود، از تقسیم بود، اقسام تقسیم رو عرض کردیم. تقسیم ثنائی عرض کردیم، تقسیمی که دوتا دوتا و در ضمن چند مرحله بیان میشه و دایر بین نفی و اثباته. در واقع تعریفی که دایر بین نفی و اثباته باید دوتا دوتا باشه و این ویژگی تعریف ثنائیه. و عرض کردیم وقتی دوتا دوتا بود و دایره بین نفی و اثبات بود، اقسام با هم تبایان پیدا می کنن و شرایط تعریف که جامع و مانع باشه تعریف، اقسام با هم متباین باشن، اینها همه محقق می شن. یه نوع تعریف دیگه تعریف تفصیلیه در مقابل تعریف ثنائی. برخلاف تعریف ثنائی اینطوری نیستش که دایره بین نفی و اثبات باشه و اقسام به شکل دوتا دوتا بیان بشن و در ضمن چند مرحله اقسام بیان بشن. خیر، اقسام دفعتاً یک دفعه و یک جا در یک مرحله بیان میشن و دایره بین نفی و اثبات نیستش، که خود طریقه تقسیم تفصیلی به دو شکل دو قسمه، یکی طریقه عقلیه و یکی طریقه استقرائیه. طریقه عقلی طریقه‌ایه که عقل از اینکه یک دفع دیگه‌ای بر اون باشه منع می‌کنه، عقل اجازه نمیده و میگه که قسم دیگه‌ای قابل فرض نیست برای اون تقسیم. عقل فرض قسم دیگه‌ای رو برای اون محال میدونه. در مقابل تقسیم استقرائیه که خیر، ملاک این تقسیم استقرائه، ما گشتیم قسم دیگه ای پیدا نکردیم، اما عقل قسم فرض قسم دیگه ای رو برای او محال نمیدونه. پس در طریقه به اصطلاح تفصیلیه که اقسام یک جا بیان میشن، دو حالت داره: یا عقل قسم دیگه ای رو فرض قسم دیگه ای رو محال میدونه، یا عقل فرض قسم دیگه ای رو محال نمیدونه. چون ما فرصت کمی داریم، یکی دو جلسه بیشتر نداریم و امروز هم وقت کمی داریم، اجازه بدید وارد متن بشیم و اگر نکته ای بود داخل متن خدمتتون توضیح بدیم. طریقه القسمت تفصیلیه، طریقه قسمت تفصیلیه، گفتیم طریقه قسمت تفصیلیه در مقابل قسمت ثنائیه. معنیش هم اینه که از همون ابتدا تمامی اقسام یک شا زد میشن، نه دائره بین نفی اثبات باشه و دوتا دوتا در ضمن چند مرحله. و ذالکه به انتو قسم از شیخ ابتداعن، شیخ ابتداعن الا جمعی اقسام المحصوره، به جمعی اقسامش تقسیم بشه، برخلاف دفعه قبل، برخلاف ثنائی. که ابتدا جمعی اقسام ذکر نمی شد، بلکه جمعی اقسام در ضمن چند مرحله ذکر می شد و دوتا دوتا بیان می شد. کما لو اردت ان تقسم الکلمه بدلا من تقسیم الثنائی المتقدم، به جای اینکه شما تقسیم کنید کلمه، تقسیم کلمه رو اونجا دیدید گفتیم یا مثلا دلالت بر معنای مستقلی دارد یا ندارد، اگر دلالت بر معنای مستقلی دارد زمان دارد یا زمان ندارد، هی دوتا دوتا و دایره بین نفی و اثبات بود. اما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ از همون اول نمیگیم یا دلالت بر معنای مستقل میکند یا نمیکند، اگر دلالت بر معنای مستقل میکرد یا زمان دارد یا زمان ندارد، بعد در ضمن چند مرحله بین نفی و اثبات بود، بلکه از اون بعد یک دفعه ابتداعا میگیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف. ها تو قسم الکلی الا نوع و جنس و فصل و خاصه و عرض عام. یه موقع ما کلی رو اینطوری اگر خاطرتون باشه در ضمن نفی و اثبات ابراز میکردیم، میگفتیم یا کلی داخل حقیقت افرادشه یا داخل حقیقت افرادش نیست. اون موقعی که داخل حقیقت افرادش هست بله، یا تمام حقیقت افراد رو بیان میکنه یا بعضیشو، اون موقع که بعضی رو بیان میکنه یا بعض اعمه یا بعض مساویه، اینطوری دوتا دوتا میرفتیم. اما یک دفعه بگیم کلی بر پنج قسمه، یا جنس، فصل، نوع، عرض عام، عرض خاص و القسمت تفصیلیه الان نوع. این قسمت تفصیلی که گفتیم شاخصش بیان ابتدایی جمعی اقسام در یک مرحله است، تقسیم میشه خودش به دو نوع، عقلی و استقرائیه. عقلیه چیه؟ و یلتی یمنع العقل ان یکون لها قسم آخر. عقل من میکنه فرض یه قسم دیگه ای رو برای این، که قسمت کلمت متقدمه هم مثل تقسیم کلمه که گذشت. ولا تکون القسمت عقلیتا الا اذا بنیتا على اساس نفی و الاثبات. تقسیم ما تقسیم عقلی نمیشه مگر اینکه دایره بین نفی و اثبات باشه. یعنی ما این تقسیمی که یک جا بیان شده بود رو چیکار کنیم؟ راه امتحانش اینکه عقلی باشه چیه؟ دایره بین نفی و اثبات. الان دیدید دیگه، ما خود کلمه رو ایشون دایره بین نفی و اثبات بیان کرد. و القسمت ثنائیه، قسمت ثنائی، بله ببخشید، بنایتا علا اساس نفی و الاثبات، که همون قسمت ثنائیه باشه. فلعجل اثبات ان القسمت تفصیلیه عقلیتون، برای اینکه اثبات کنیم قسمت تفصیلی عقلیه، یرجعونها الى القسمت ثنائیه، باید اینو ارجاع بدیم به تقسیم ثنائی. از دائره بین نفی و اثبات، که تقسیم ثنائی بین نفی و اثباته. ثم اذا کانت الاقسام و اکثر من اثنین یقسمون طرفا نفی. بعدش اگه اقسام بیش از دوتا بود، اون طرف نفی یا اثباتو دوباره چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. من اثنین یقسمون طرفا نفی اول اثبات الی نفی و اثبات و هاکذا کلما کثرت الاقسام الا متقدم و فستانایی. همینطوری ادامه بدیم هرچقدر که اقسام در واقع زیاد میشن. بنابراین در این تقسیم این که میگیم فرض قسم دیگهی محاله، منظورمونه که در بین نفی و اثبات محاله، به عبارتی در عرض محاله، اما در طول محال نیست، چون در طول میگه هرچقدر شما میتونی بله ادامه بده. تقسیم کلمه میگیم یا دلالت بر معنای مستقل دارد یا ندارد، تمام دیگه، قسم دیگه ای نداریم بین نفی و اثبات دیگه. فرض قسم دیگه ای عقل اجازه نمیده در عرض چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. اما در طول چی؟ یعنی بیایم هر کدوم از اینا رو دوباره چیکار کنیم؟ در از این جهت که معنی نداره، بله؟ از این جهت توی تقسیم تفصیلی معنی نداره، همونطور که در تقسیم سنائی معنی نداشت که ما در طول. پس این که میگه فرض قسم دیگه این نمیشه کرد، در عرض میگه حواسمون باشه. بله؟ سنائی یک جا ذکر نمیشه، دوتا دوتا ذکر میشه، یه فرق ظاهری داره در واقع. فقط از نظر ظاهری تقسیم تفسیری عقلی یک جا اقسام ذکر میشن. به عبارتی دیگه همون چیزی که در طول ذکر کردیم تو تقسیم زنایی یک جا برمیادشون هست. تو تقسیم سکان عراق، سکان عراق رو میمانه چیکار میکردیم؟ در طول تقسیم میکردیم میگه. اون میگفتیم این چند تا تقسیمه، در واقع چند تا تقسیم رو در هم ادغام میکردیم، تبدیلش میکردیم، یه تقسیم بیان میکردیم. اما اگر گفتیم سکان عراق یا عالمن یا جاهل، جاهلاشون یا غنین یا فقیر، فقیراشون یا سالمن یا مریض، این الان تقسیم چیه؟ ثنائیه. همین تقسیم اومدیم ادغام کردیم، یعنی هر طول رو، تقسیم های در طول رو اومدیم در کنار هم قرار دادیم. گفتیم سکان عراق تقسیم میشن به عالم غنی سالم، عالم غنی مریض و هاکذا. یک دفعه همه اقسام رو ذکر کردیم، بین نفی و اثبات نبود، این میشه تقسیم تفصیلی عقلی.
میشه این فرمان بگیم که تو تقسیم سنانی ما اثبات عقلی بودن رو آوردیم ضمن تقسیم، ولی تو تقسیم تفصیلی اثبات رو نیاوردیم. بعدش باید تازه اثبات تقسیم عقلی و
سنانی گفتن دیگه، گفتن بازگشت تقسیم تفصیلی عقلی به تقسیم چیه؟ سناییه دیگه. خب بنابراین واضح شد فرق تقسیم تفصیلی اولا با تقسیم سنایی چیه؟ یک. تفصیلی عقلی هم مشخص شد. بله؟ تفصیلی عقلی هم فرقش مشخص شد، چون تفصیلی اقسام یه دفعه ذکر نمیشن، این اقسام یه دفعه ذکر میشن. اون بین دایره بین نفی و اثبات ذکر میشه، این نه، همشون یک دفعه میان. اما این مرجعش به اونه، یعنی اگه خواستیم اینو امتحان کنیم ببینیم این تقسیم تفصیلی استقرائیه یا عقلیه، باید ببینیم این برمیگرده به این نفی و اثبات یا بعد نمیگرده. اگه تونستیم برگردونش به نفی و اثبات، یعنی اگر دیدیم نحوه شکلگیری این اقسام از راه نفی و اثبات بوده، اگه نحوه شکلگیریشون اینطوری بود، میگیم این تقسیم چیه؟ یعنی وقتی خواستیم این اقسام رو گیر بیاریم چجوری گیر آوردیم؟ سوال. وقتی شما با یه تقسیم تفصیلی مواجه میشید، از خودتون باید بپرسید میخواید تشخیص بدید این تفصیلیه یا عقلیه. ببخشید، این تقسیم تفصیلی استقرایی یا عقلیه. سوال میکنید این اقسام من از کجا گیر آوردم؟ میگم خب اومدم این اقسام اینطوری گیر آوردم که دوتا هی بین رفیاستا تقسیم کردم، رسیدم به این اقسام و این اقسام رو با هم ادغام کردم، در کنار هم قرار دادم. اگه اینطوری شکل گرفته بود این تقسیم تفصیلی، اینو میگن چیه؟
تفصیلیه.
اما اگه نه، گفتید ما یه دفعه رفتیم گشتیم هر چه قسم بود برداشتیم کنار هم قرار دادیم، اصلا بحث تقسیم ثنائی و برگشتش به تقسیم ثنائی نبود، اینطوری شکل گرفت و این تقسیم میگن استقرائیه. ولی استقرائیه ولی الاتی لا یمنع العقل من فرض قسم آخر لها، عقل من این نداره از فرض قسم دیگه برای اون. و انما تذکر الافکار الواقعه التي، بله، علمت بالاستقراء و تتبع، ذکر میشن اقسامی که واقع شدن، التي علمت بالاستقراء و تتبع، مثل تقسیم به اصطلاح ادیان به سماوی و غیر. بله
هرشون
این جستجو بله ادیان سماوی و به یهودی و نصرانی و اسلامی و که تقسیم مدرسه معینی به سطح اول و ثانی و ثالث، مثل تقسیم ادیان آسمانی به یهودی و نصرانی و اسلامی. من این نداره یه قسم دیگه ای هم باشه. ما گشتیم چیز غیر از این پیدا نکردیم. حصرش چیه؟ حصر استقرائیه. به خلاف اون حصرش حصر چی بود؟ عقلی بود. حصر اون حصر عقلی بود. به عبارت دیگه دقت کنید، ما تو تقسیم کلمه ادعا است، حالا یه نفر این ادعا، من دارم ادعا رو توضیح میدم. اگر گفتیم کلمه رو شما چرا میگید اسم فعل هست، میگید خب ما نگاه کردیم گفتیم اسم یا دلالت بر زمان دارد یا ندارد. اونی که ببخشید معنای مستقلی دارد یا ندارد. اگه معنای مستقلی داشتم یا زمان دارد یا زمان ندارد دیگه، نه در از، در از که دیگه تقسیم دیگه این محالشون به این نفی و اثباته. در طول هم چیز دیگه گیر نیاوردیم، چون چیز دیگه گیر نیاوردیم در واقع به این سه قسم رسیدیم. اگر در طول این تقسیم رو شما میتونستید ادامه بدید، بله در طول میتونستید این تقسیم رو چیکار کنید ادامه بدید، در این صورت یه قسم دیگه ای هم شاید میتونستید اضافه کنید. بله. گفتیم دیگه این که میگن عقلا منظورشون دایر بین نفی و اثباته، ولی در طولش به نظر نمیرسه عقلی باشه، حداقل من این رو نمیفهمم تقسیم در طولش هم عقلی باشه.
در طولش
تقسیم هایی که در طول انجام میشه این عقلی باشه، یعنی این که دیگه عقلی نیست. در طول شما هر چقدر میتونید تقسیم کنید. اگه بگن چرا تقسیم های در طول رو ادامه ندادید، چی میگید؟ میگید گیر نیاوردم دیگه، چیزی گیر نیاوردم. در طول که من این نداره که، اون چیزی که من داره در عرضه. چرا در عرض من داره؟ چون بین نفی و اثباته. یعنی تقسیم عقلی هم باید تأمل کنید. این چیزی که اینجا داریم میخونیم یعنی همین تقسیم. مهمترین فرقا اینه که تو تفصیلی یک جا ذکر میشه ابتدا، توی ثنائی دوتا دوتا، تو تفصیلی عقلی تفصیلی عقلی خیلی فرقی با ثنائی نداره، همون ثنائیه. فقط تنها فرقش چیه؟ بله؟ این ابتدا تو یه مرحله ذکر میشه، اما اون دوتا دوتا بین نفی و اثبات. سوال اونجایی که تقسیم ثنائی داریم، عقل منع از فرض قسم دیگه یا تو کجا میکنه؟ تو عرض یا طول؟ تو عرض. تو طول هم عقل منعی دارد؟
نه.
نه اگه تو این نداره تو اونم؟ بله؟ نداره دیگه، چون فرقی نداره این دوتا. که فرقی دارن تقسیم تفصیلی عقلی با تقسیم ثنائی؟ فرقی دارن؟
ظاهر.
فقط ظاهرش فرق داره. این اقسام رو یک جا ذکر کردیم، اون اقسام رو دو تا در ضمن چند مرحله ذکر کردیم، فقط فرقش اینه. من فرق دیگه به نظرم نمیرسه. یعنی اگه یه نفر بگه نه تقسیم عقلی اساسا نمیشه قسم دیگه، تقسیم تفصیلی عقلی اصلا نمیشه یه قسم دیگه، محال قسم دیگه بهش اضافه بشه، این رو نمیفهمه. اگه بگه در عرض نمیشه ها، در عرض من در طول نمیشه. خب در طول که شما اضافه کردی وقتی تبدیلش کردی
خودش دوباره بر اساس نفی و اثبات تقسیم نمیکنه.
چی؟
در طول که میخواد تقسیم کنه، خب باز دوباره ما اینا میام بر اساس نفی و اثبات.
بله
تقسیم.
بله.
خب اینکه باز دوباره
یعنی قسم جدیدی اضافه نمیشه، اصلا مگه طول داره؟
یعنی به یه جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست دیگه در حال.
چرا؟
نه یه نکته
از نظر عقلی تقسیم در طول من این نداره. از این جهت تقسیم در طول از جهت عقلی نکنی. تقسیم در طول ملاکش چیه؟ فایده است. یا فایده باید داشته باشه نداشته باشه شما دیگه تقسیمتون رو ادامه ندین، یکی اینه. مثلا این تقسیم فایده نداره یا چیز دیگه گیر نیاوردیم، یعنی ملاک دیگه برای تقسیم گیر نیاوردیم. و الا در طول رو ایشون نمیخواد من کنه. البته شاید این نفر بگه شما وقتی این اقسام رو میخواییم ادغام کنی بازم چیزی عقلا اضافه نمیشه، چون اصلش دایره بین نفی و اثبات بوده، چیزی اضافه نمیشه. حالا اینا باز توضیح میدن.
در
طول.
بله در طول قسم جدیدی اضافه نشده. یک قسم حذف شده، اون قسم دو تا شده. یعنی وقتی این عبارت درست نیست که بگیم غیر از اینا قسم جدیدی نمیتونه اضافه شه. غیر در طول هم درسته. یعنی در طول هم غیر از اینا چیزی اضافه نمیشه. بلکه همون یه دونش دو تا میشه. یعنی این یه دونه دو تا شده میشه یک قسم جدیدی اضافه شده.
من کن براد من اینه
گیم سکان عرب
یا عالم هم یا جاهل. جاهل هم یعنی غیر عالم دیگه، بله؟ عالمان یا فقیر هم یا غنی. فرض کن در توی ما دیگه ادامه ندادیم، نتونستیم ادامه بدیم، فرض کن این چند یک میشه؟ میشه عالم فقیر، عالم غنی، این هم همینطور عالمه
جاهل،
ببخشید جاهله، جاهله فقیر و جاهله، بله؟
جاهل غنی.
چند قسم شد؟ این عدم ادغامش کنم بیشتر میشه؟ دیگه از این چهارتا بیشتر نمیشه وقتی اینا رو ادغام کنم، درست شد؟ اما فرض کنید این فقیران ادامه دادم مثل کتاب، چند قسمش اگر ادغامش کنم؟
هشت
قسم میشه.
تعداد زیاد میشه ولی بر تقسیم سکان نام به عالم و جاهل چیزی اضافه نشدنم. الان این نیست که یک ما عالم و جاهل رو داریم یه چیز سوم اضافه شد.
الان چند محل بحث ما چیه؟
بس ما تعداد نیست بس اضافه شدن قسمتی بر غیر از قسمتهایی که داریم. الان قسمتی بر قسمتهایی که داریم اضافه نشد دیگه. عبارت کتاب اینجوریه.
یعنی چه قسمتی برای قسمتی دیگه شدن؟ یا قسم اضافه میشه دیگه؟
این همی هیلتی یم نمونه افتن یکونه لها قسمون آخر، قسمون آخر نیست. الان عالم و جاهل بعدش قسمت دیگری داره شد، یعنی یه عالم داریم یه جاهل، یه عالم فقیر داریم یه عالم غنی.
اینه که گفتیم اینه که بین نفی و اثباته در اصل چیزی بهش اضافه نمیشه. اینه که عبارت رو توضیح بدین. بین عالم و جاهل چون بین نفی و اثباتن که چیزی اضافه نمیشه، این منظورمون نیست که اینی که گفتیم این اضافه میشه یا نه. شما اگر گفتید تقسیم استقرار، تقسیم تفصیلی عقلی اصلا من داره یه قسم دیگه ای بهش اضافه شده بشه، اصلا من داره کلن اقسامش اضافه بشود، این اقسامی که به صورت تفصیلی ما یک جا ابتدا همه رو آوردیم اصلا نمیشه دیگه اضافه کرد. یه نفر میگه خب در طول اضافه کنید در عرضم چی میشه؟ در طول اضافه کنید در عرضم چی میشه؟ اضافه میشه وقتی تفصیلش کنید، هرچند به عقلی برمیگرده. اما این عقلی بودن منظور چیه؟ دائره بین نفی و اثباته، یعنی تو هر کدوم از اینها، تو هر کدوم از این اقسام، چون میدونید طریقه تقسیم تفصیلی در واقع چند تا تقسیمه؟ دو تا سه تا یا 10 تا تقسیمی که ما ادغام کردیم یه دفعه آوردیم اگه عقلی باشه، چون عقلی دو قسم دو قسم میره جلو، در واقع چند تا تقسیم بوده، این چند تا تقسیمه، در واقع چندین تقسیمی که ما وقتی ادغام میکنیم به اون شکل میاریم تبدیل به یه تقسیم میشه، درست شد؟ بنابراین اگر کسی تصور کنه که کلا در طریقه تقسیم تفصیلی وقتی در عرض قرار میگیره هیچ قسمی ما نمیتونیم اضافه کنیم، این رو ما گفتیم تصور نکنید. اون چیزی که قسم دیگه بهش نمیشه اضافه کرد همینه که حالا به همین تو کلمه کلمه الان ما میگیم کلمه یا دلالت در معنی مستقل دارد یا ندارد، یا زمان دارد یا ندارد. عقلا اگر یه قسم دیگه در طول اضافه میشد و یا ما یه تقسیم دیگه بهش اضافه میکردیم، آیا این سه تا اس و فعل و حرف یه چیزی که بهشون اضافه نمیشد؟
نه.
چرا ثلاثی و غیر ثلاثی فایده ای نداره برام.
من میخوام بگم یه قسم دیگه بهش اضافه میشه.
خب نه. هر کدوم از اینا اینو دارن. هر کدوم، من میخوام بگم با یه ملاک دیگه، فرض کنید غیر از زمان و غیر از معنای مستقل یه چیزی دیگه ای هم داشتیم. حالا فکر میکنم به اندازه کافی مسئله رو توضیح دادم. پس طریقه استقرائیه یلتی یم نول عقل من فرض قسم آخر. لا یم نه. بعد من نداره. نیا کنیم میگیم طریقه استقرائیه، دقت کنیم میگیم طریقه استقرائیه من نداره یه قسم دیگه اضافه بشه، من یاد اضافه شدنم یه قسم دیگه، یه قسم دیگه نیست. اگر چهار قسمیه عقل نمیگه ادیان آسمانی، ادیان آسمانی، یهودی، مسیحی، مسلمان، منعی داره یه قسم دیگه هم اضافه بشه؟ منعی نداره. چرا منعی نداره؟ شما بر اثر استقرا گیر آوردیم، گیر نیاوردیم. بیشتر اگر گیر نیاوردیم چیکار میکردیم؟ اضافه میکردیم. این استقرا استقرا لغویه، یعنی جستجو. نرید ذهنتون تو معنی اصطلاحی استقرا نبرید، یعنی یه سری چیزهای محدود باشه و اگر منظورتون اینه چیزهای محدودی باشد و ما بگردیم تو اینه، چیز دیگه این نباشد، چیز دیگه این نباشد ما بگردیم، منظورتون اینه. خب اگر یه همچه چیزی شما گیر آوردید و محدود بود، بله. اما این استقرایی که میگه معمولا جا داره که بازم بگردید. و انما تذکر الاقسام الواقع، ذکر شده اقسامی که واقع شدن، التی علمت بالاستقراء و تتمع، ذکر شدن اقسامی که واقع هستن و ذکر شدن به واسطه استقراء تتمع، که تقسیم الادیان به اینها خوندیم اینا و مثل تقسیم مدرسه، اندما لا یکون و غیر حاضح صفوفتی ها، هنگامی که غیر از این صف ها نباشه در مدرسه، غیر از این کلاس ها نباشه، من امکان حدوث غیرها با این که امکان دارد محال نیست، چی بشه؟ محال نیست، یه قسم دیگه، یه صف دیگه غیر از این صفوف تشکیل بشه. تمام شد. از تعریف بالقسمه تا اینجا ای کار درباره اقسام قسمت بود. گفتیم یکی از مهمترین فواید قسمت و تقسیم کردن تعریف به واسطه یه قسمت کردن. اینجا وارد بحث قسمت میشه و یک حرف جدیدی نویسنده کتاب ما میخواد ارائه بده. رضا این بحثی که میبینید تو کتاب منطقی شما گیر نمیارید به این شکل که ایشون بیان کرده. خودش هم میگه، میخونم، ان القسمته به جمیع انواعها یا عارضتون للمقسم فی نفسها، اقسام ما، تمامی اقسام ما توی قسمت عارض میشن بر مقسم فی نفسه. بله، ان القسمت به جمیع انواع یا عارضتون للمقسم فی نفسها، خاصتون به خاصه مقسم هستن، یعنی این تقسیم اختصاص به این مقسم داره، این تقسیم برای یه چیز دیگه نیست، مختص به این مقسمه. غالبا منظور اینه که غالبا اینطوریه، میشه تو بعضی از مواقع اینطوری نباشه. مثلا شما اگر اقسام ها رو تقسیم کنید به سیاه و سفید، این تقسیم میتونه توی شیرها هم باشه، مختص انسان نیست. ولی غالبا اینطوریه که تقسیم ها، مثلا فرض کنید انسان رو تقسیم کردید به کارمند و کارگر و چه و چه، این تقسیم مختص انسان دیگه، تو شیر و پلنگ و بر این، مخصوصا اگر توی بله سن پا باشه، توی مختص به انسان. فلما اعتبر ما فی القسمت ان تکون جامعتا مانتا فالاقسام به مجموعه ها مساویت للمقسم. از اونجایی که ما گفتیم باید تقسیم جامع مانع باشه، اقسام به مجموعه مساوی مقسم میشن، کما انها غالبا تکون اعرف من، همونطور که غالبا اعرف از مقسم هستن. قبلا در باره اعرفیت صحبت کردیم. قبلا گفتیم توی اقسام نوعی مجموعش رو نگاه میکنه، نوعی تفصیل هست. این تفصیله مثل اینکه شما تعریف میکنید مجموعش، داری تفصیل میدی دیگه، چیزی که تفصیل میدی، این تفصیله تعریف میتونه باعث تعریف میشه دیگه. اقسام داره چی هستن در واقع؟ وچه اشتراک و افتراق. تو اقسام ما وچه اشتراک و افتراق داریم بیان میکنیم. از این جهت غالبا اقسام رو وقتی نگاه میکنیم به مجموعه، اقسام به مجموعه اعراف هستن. و علیه یجوز تعریف المقسم به قسمت، به قسمتهی الی انواعی و اصنافه، جائز ما تعریف کنیم مقسم رو به واسطه انواع و اقسامش. و یکون من باب تعریف و شی به خاصته، گفتیم اینا مجموعاً چی هستن؟ مجموعاً چی هستن؟ مساوی هستن و از عوارض هستن، مجموعشون عارض میشه. یک، مجموع اقسام عارض میشه، یعنی مجموع به ماه و مجموع عارض میشه و مجموعاً هم عارض میشه یک هم مختصه، چون مختصه جزء خواص شمرده میشه و ما میتونیم بگیم به نوعی تعریف هست و یکون من باب تعریف شی به خاصته میشه از باب تعریف شی به خاصتش و اول تعریف به نصف ناقصه همون تعریف. مثلا بگیم الکلمت و منقسمت الى فعل و اسم و حرف، الان تعریف چیه؟ این الکلمت و منقسمت به اسم و فعل و حرف، این تقسیم مختص کیه؟ بله؟ بله؟ مختص کلمه است دیگه؟ بله؟ الان میتونیم بگیم این منقسمت به اسم و فعل و حرف از عوارض خاصه کلمه است؟ بله؟ نه؟ میتونیم بگیم که عارض کلمه میشه، یک مختص کلمه هم هست، این من انقسام، این قابلیت انقسام به اسم و فعل هست، تو چیزی دیگه میاد؟ نه دیگه. پس این یک عارض حمل میشه به این تقسیم به مجموعه حمل میشه و خاصه این هم هست، یعنی مختص این در غیر این یا نمیشه. پس میشه این تعریف، تعریف هست یا نه؟ تعریف هست دیگه. تعریف چیه؟ تعریف رسم ناقصه. حالا این گفت غالبا مثلا شما همینجا بگید، فرض کنید که اس یا مرفوع یا منصوبه، حالا اسم رو نمیشه گفت، یه چیزی که تقسیمش کنید به رفع که هم توی فعل باشه هم توی اسم، بله؟ هم توی اسم باشه، این میشه وقتی غالبنیه مبنی و معرب. آره تقسیم اسم مبنی و معرب خوبه، مبنی و معرب، چون این فقط مختص اسم نیست لذا گفت غالبن. اونجایی که غالبنه ما میتونیم به وسیله اون تقسیم تعریف کنیم، اگه مختص نباشه دیگه نمیتونیم به وسیله اون تقسیم چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. کما کانت تعریف و بالمثال من هازل باب، همونطور که تقسیم به مثال از همین باب بود، گفتیم تعریف به مثال هم چیه؟ از همین بابه، از همین بابه، یعنی تعریف به رسم ناقص. من لذرب لکه مثال هم لذاله که انا ازا قسمنا ما به تحلیل طبیعی الى اکسیژن و هیدروژن و عرفنا و عرفنا ان غیره من الاجسام لا ینحل الى هازل الجزءین فقط حصل تمییز الماء تمیزن عرضیان عن غیره. اگر ما تقسیم کردیم به یه تقسیم تحلیل طبیعی آب و به اکسیژن، تقسیم طبیعی دیگه، تقسیم طبیعیاتون از چی بود؟ این طبیعی کدوم طبیعیه؟ تحلیل طبیعیه. یکی از اقسام چی بود؟ تقسیم طبیعی. این یادتون هست؟ تقسیم به اجزا و عناصر طبیعیش، این طبیعی که داره میگه اینو داره میگه. این اجزا، این که ما بگیم آب منقسمون به اکسیژن و هیدروژن، این تقسیم مختص آب هست یا نه؟
نه.
بله؟ نه. این؟
نه.
چرا؟
بگیم دو تا اکسیژن با یه هیدروژن،
با همین دیگه، دیگه اذیت نکنید منو، با همون شرایط تقسیم که داریم میگیم دیگه، هاش دو او، نگید هاشش سه، نه، اگه هاشش سه باشه این تقسیم نیست دیگه، یه تقسیم دیگه است با همون عناصر. طبیعتا این تقسیم مختص به آبه، حالا که مختص به آبه
بخار آبیت هم هست که
نیست چیشی؟
بخار آبیت هم باشه
بله بله، تمیزن عرضی هم هم غیرهی به حاضر خواسته فیکون زالکه نوعا من معرفه، یه نوع از شناخت للماه نطمئن الیها، ما اطمینان پیدا میکنیم به این معرفه و کذا لو عرفنا ان الورقه ینحل الی غصن و نوره پند و آهک مثلا نکونو چی داره برای شما؟ نه بعدش نکونو داره؟ قد عرفناه و معرفتا نطمئن الیها، ما این به اصطلاح تعریف کردیم، بله عرفناه و معرفتا نطمئن نولای رو تعریفش کردیم، اون ورق رو به یه تعریفی که اطمینان حاصل میشه به اون تعریف، تا تمیزه و انغیرهی تمیزش میدیم از غیر اون در واقع ورق، ورق رو از غیر ورق و هاکز و فی جمعی اقسام قسمت. فی جمعی اقسام قسمت اینه هر جا که الان ما میگیم سکان عراق به عالم و جاهل، این مختصه؟ نه مختصه، چون ایرانی هم همین رو دارن. اینجا نمیتونیم بگیم تعریف کردیم به خاصه. جاهایی که تقسیممون چی باشه؟ مختص به این شی باشه، مخصوصا تو جایی که تقسیم طبیعی باشه که حتما اتفاق میفته. تو تقسیمایی که به لحاظ تحلیل طبیعیه، چون اجزای یه شی رو ما داریم میگیم، حتما اینطوریه که اون اجزا و اقسامی که میاریم مختص اون شی هستن. بنابراین این میشه تعریف به واسطه قسمت، تعریف به قسمت. حواسمون باشه تعریف به قسمت با کسب تعریف به قسمت فرق داره. این تعریف به قسمته، یعنی خود اقسام تبدیل میشن به چی؟ تعریف. این میشه تعریف به قسمت، تعریف کردن با قسمت. اما بحث بعدی که مطرح میکنه اینا کسب و تعریف به قسمته، یعنی عرض میکنم بله نه فرق نمی‌کنه.
آره دیگه.
نه به تقسیم.
طبیعی نمی‌کنم عقلی تقسیم.
چرا؟
باید از هم با هم جمع نمی‌شن دیگه. سنایی و تفصیلی چون با هم جمع نمی‌شن دیگه.
من الان سوالش رو متوجه نشدم چی میشه. خواهید بگی که این حرفایی که ما زدیم فقط تو تقسیم منطقی میاد؟
اما مثالش هم همینطوری بود. تقسیم سنایی و تقسیم تفصیلی همش یه
از چرا؟ الان اکسیژن و هیدروژن چی بود؟ منطقی بود یا طبیعی بود؟ بود یا نبود؟ همین الان جلو چه شد؟ همین الان چه شد؟ شما میگه همه مثالاش از اون بر بود، همین الان مثال داریم چی؟ اصلا بحث سنایی بود مگه؟
از یه طریق تقسیم
تفصیلی
این بود که
اصلا
از سنایی ما میگیریم.
چی
میگیریم؟ عقلی شروع. از سنایی ما میرسیم به آره.
سنایی
شروع نبود.
چی
از سنایی ما میرسیم به
تفصیلی؟ خب اسم عقلی شده. خب بله. تفصیلی؟ نه نیا کن این نیست. یعنی چه میخواد تقسیم طبیعی؟ این بحث هم تو تقسیم طبیعی میاد هم تو تقسیم منطقی میاد. ربطی به منطقی بودن و طبیعی بودنشون نداره. تو هر جفت اینا همه این حرفایی که زدی تو هر جفت اینها میاد، چون تقسیم به اجزا هم همینه دیگه. شما وقتی توی چیزو به اجزاش تقسیم کردی، حالا این اجزا چه اجزا عقلی بود، گفتی انسان، حیوان، ناطق، الانسان منقسم به حیوان و ناطق، این تقسیم چیه؟ مختص انسان هست یا نه؟
این حیوان ناطق با هم جمع میشن توی چیزی.
چی میشن؟
جمع میشن توی چیزی، با هم جمع میشن.
حیوان ناطق حیوان ناطق
این تقسیم کسی
نه. خب جمع بشن.
ما فکر کردیم که چون سنایه اون یکی هم شبیه سنایه چیزی.
اینجا تقسیم اجزا، یعنی اونم به طریق تحلیل عقلی، ناطقیت یه چیزه، حیوانیت یه چیز دیگه. اینا اجزای انسان هستن، اجزای عقلی انسان هستن.
جمع نمیشن؟
چرا جمع میشن؟ یعنی یه چیز میتونه مصداق هم حیوان باشه هم ناطق باشه، اما این دوتا که یک چیز نیستن. اون دو چیز با هم اتحاد پیدا کردن، نه وحدت. یعنی یک چیز هست که هم دارای انسان حیوانیت شده هم دارای ناطقیت شده، اما مصداق خاصه. اگه خود ناطق رو بخوای حساب کنی، خود ناطق غیر از خود حیوانیته. اینا قبلا حالا اشاره کرده بودیم، جاش دیگه اینجا نیست. کسب تعریف به قسمت قبلا درباره فکر حرف زده بودیم، مراحل فکر رو یادتون هست؟ بله؟ مراحل فکر رو یادتون هست؟ میگفتیم برخورد با مشکل، ایشون میگه من یه حرف جدید تو این حوزه دارم، برخورد با مشکل، شناخت نوع مشکل، که گفتیم اینا از مقدمات فکر هستن. بعد چی؟ حرکت ظاهبه، دائریه و راجعه، سه تا حرکت هم داشتیم، هم در بحث تعریف هم در بحث استدلال. ایشون چند ورق و اختصاص داده به همین، تو کتابای دیگه هم معمولا نیستش این بحث. و ایشون میگه اتفاقا یکی از نکته‌های تاریک منطق در حوزه گذشتگان ما همینه که به مطلب اصلی که همین مطلب بوده که چگونه ما کسب تعریف کنیم اشاره نکردن، و من دارم به این مطلب اشاره میکنم. عبارت رو نگاه کنید: انت تعرف ان المعلومات تصوری منه ما هو بدیهی لا یحتاج الى کسب که مفهوم وجوب و شیء. فهمیدید که این مثال هایی که هر موقع مثال بدیهی میزنه، چون ایشون صراحتا در باره بدیهی و نظری در حوزه ملاک بدیهی و نظری در حوزه تصورات صحبت نکرده، ما مجبوریم از راه به اصطلاح مثال هایی که میزنه ببینیم منظورش چی هست. چون میگه فهمیدی که معلوم تصوری منهو، از اون معلومات یه سریشون بدیهی هم لایه تاجه بکرد، و منها ما هوا نظریان تحتاج و معرفت رو الا کرد کن و نظر. و معنا حاجت کفی، این که شما نیاز داری به معرفت الال کرد، شما به کسب نیاز داری. کسب یعنی چی؟ یعنی تلاش فکری. کسب یعنی چی؟ تلاش فکری. معنای این که شما در معرفتت به کسب نیاز داری، ان معناها غیر واضح، یعنی معناش واضح نیست، یعنی بدیهی نیست. چی ذهنت؟ شما وقتی به تلاش فکری برای فهم یه معنا داری، یعنی این واضح نیست و غیر مطلوبن و متمایز. این ملاک چیه؟ این ملاک خوبیه، اما ایشون این ملاک رو ملاک واضحی قرار نمیده. میگه آقا ملاک بدیهی و نظری، این هم در حوزه تصورات هم در حوزه تصدیقات، هر موقع شما به تلاش فکری نیاز داشتی، مثلا توی تصدیقات در حوزه پتریاس میگه قیاسات هم نه قضایی که قیاسشون باشون هست. میگه خب این که قیاس داره، پس اگه قیاس داره چجوری شما میگی بدیهی نظری نیست؟ میگه این قیاس داره، اما قیاسش در ذهن حاضره، به عبارت دیگه به کس نیاز نداره. قیاس، صرف قیاس داشتن باعث نمیشه ما بگیم نظریه. اگه قیاسش در ذهن حاضر بوده، نیاز به کس نداشت، ما میگیم بدیه، ولی اینکه استدلال داشته باشه. پس ملاک توی نظری و بدیهی و این تلاش نیاز به، توی تصورات هم همینو میگه. توی تصورات هم میگه که اون چیزی که ملاکه اینه که ما ببینیم نیاز به کسب داره. اگه نیاز به کسب داره، یعنی نظریه و غیر محددن و متمیزن. او چی داره برای شما؟ فقل لقل و میگه او فقل غیر معلوم لدک ولا معروفم. یا بگو که این در واقع معروف نیست، شناخته شده نیست، متمیز نیست تو ذهن شما. فیحتاج و علت تعریف، پس نیاز به تعریف داره. ولدی یو عرف و لذن هور حد دو بعد است. اون چیزی که باعث تعریفش میشه چیه؟ حد دو رسم. ولیسر حد امر رکمون لنظری موضوع انفت تاریخی متناول الیت. دقت کنید داره زمین سازی میکنه برای اون چیزی که میخواد بگه. میگه آقا حد درست یه چیز پیش پا افتاده و دم دستی نیست. بگیم خب حدش چیه؟ خیلی واضحه، حدش رسمش خیلی واضحه. اگر حد درست یه چیزی خیلی واضح بود، یعنی نیاز به تلاش فکری نداشت، معناش چی میشد؟ معناش چی میشد؟ یعنی بدیهی بود دیگه. بله؟ اگه حد درست این که ما میگیم این تلاش فکری نیاز داره و غیره متمیزه، یعنی نیاز به این که تلاش فکری نیاز داره، یعنی تلاش فکری چیزه پیش با افتاده و دم دستی نیست. چون تلاش فکری یعنی چی؟ یعنی عرق ریختن، یعنی جون کردن تا در آوردنش. اگه خود تعریف کردن یعنی حد درست آوردن متناول الید بود، یعنی راحت دسترسی بهش پیدا میتونستیم بکنیم، اصلا همه مفاهیم چی میشدن؟ چون تلاش فکری نمیخواستن اونها. دقت کنید این عبارت مهمه ها. و الا فما فردت و نظریان مجهولا لم یکن کذالک بل کان بدیهیا معروفا. اگر متناقض الگرد بود، یعنی اگر تعریف کردن یک مفهوم نظری کار ساده‌ای بود، تلاش فکری نمیخواست، خیلی دم دست راحت میگفتیم آ این نظریه، تعریفش میکنیم، بفرمایید اینم تعریفش. اگه اینقدر راحت میتونستیم تعریفش کنیم، اون مفهومی که نظریه بدیهی بود، فن نظری اندکه فی الحقیقه لیسه هو الا الذی تجهل حده و رسمه، نظری در نزد شما در حقیقت نیست مگر چیزی که حد و رسمش مجهوله. اذن المهم فی الام ان نعرف طریقه التي نحصل بها الحد و رسمه. ما بنابراین تمام این تلاش این چون این خط است، تمام توان نویسنده کتاب اینه، میخواد بگه بنابراین ما باید شیوه تعریف کردن حدی و رسمی رو برای شما بیان کنیم، چون چیز دم دستی نشد، چون اثبات کردیم که تعریف و حد و رسم آوردن کار ساده‌ای، حالا که کار ساده‌ای نیست، دم دستی نیست، باید شیوه داشته باشه، راهش رو باید بشناسیم، نیاز به تلاش اگه داره ما باید راهش رو بشناسیم. و کل متقدم من الابحاث به تعریف و هیه فی الحقیقه ابحاث عن معنی الحد و رسم و شروط و اجزا. همه این بحثایی که گفتیم هیچ کدوم طریقه تعریف رو نگفتیم، فقط خود تعریف و اقسامش و شرایطش رو گفتیم، اما چگونه به این تعریف دست پیدا کنیم اینو نگفتیم. انگار کسایی که تو منطق حرف می‌زدن پیش‌فرضی می‌مونه که تعریف کردن کار ساده‌ای، همین که شروط تعریفو بدونی، همین که تعریف و حد و رسم و اقسامشو بدونی می‌تونی تعریف کنی. نه، ایشون می‌خواد بگه اون صرف اینکه شروطو نمی‌دونم اقسام تعریفو بدونی، تعریف و حد و رسم بدونی تعریفش چیه، نمی‌تونی تعریف کنی. متناول الیت نیست، راحتی سهل الوصول نیست. همه اینا هم که گفتیم اجزا و شروط و اینها بودن. و هذا وحده غیر کافه، این کافی نیست اینایی که گفتیم. مالم نعرف و طریقت کسبها و تحصیلاتها، وقتی که شیوه کسب رو ندونیم، طریقه تحصیلشون گفتیم کار دشواریه، باید بشنسیم این شیوه رو. فانه او لیسل غنی هو الذی یعرف معنی النقود و اجزاها و کیف تتعلق. ثروتمند به کسی اینا نمیدونم بدونه که چی؟ اقسام پول چی چیه، یا اینکه اجزای پول چی چیه. نه، کسی که چگونگی دسترسی به پول و کسب پول رو بلده اینو میگن ثروتمند. بل الغنی من یعرف و طریقت کسبها و یکسبها، کسی که بدون شیوه شیری و بری کسبش کنه. و لیس المریض و یشفی اذا عرف فقط معنا دوا و اجزایها و اجزایی. به اصطلاح مریض شفا پیدا نمیکنه وقتی فقط بدون معنای دوا و اجزاش چیه، بل لابد ان یعرف کیف یحصل، چگونه این دوا رو آماده بکنه، بسازه، لیتن اولا، برای اینکه به اصطلاح وقت احفل کسی رو من منطقی من حاضر. بسیاری از منطقی ها از این ناحیه چی هست؟ قفلت کن، یعنی طریقه کسب تعریف و بیان نکردن، فقط چی رو بیان کردن؟ گفتن تعریف چیه، اقسامش چیه، اجزایش چیه، شرایطش چیه، اما که چگونه تعریف کنیم برای ما بیان نکن. ما گفتیم این مسئله که شما بیان نکردید مسئله دم دستی نیست، اگر مسئله دم دستی بود اونایی که نظریان تبدیل میشدن به بدی. پس ما باید بیان میکردیم چگونه کسب تعریف کنیم، در حالی که شما بیان. تمام این حرفو برای همین یه جمله بود که منطقی ها غفلت کردن و من غفلت نکردن. سلام. سنده ای که شما خوب ازاده منده و حرفاشو خیلی اینجا هم که حرف با خدا نکنه یه حرف باره خودش باشه. حالا کار داریم که این هفتش دفعه چون حرف باره خودشه پنشی سن رو باید حرفایشون رو گوش بدیم. این هست، یعنی شما اگر از منطق نانای سنتی بپرسید که آقا چگونه باید کسب تعریف کنیم، میگن واضحه دیگه، یعنی اون مرحله که برای فکر گفت ایشون تو صفحه اول چی میگن سنگاشو واکن، همون که مراحل اون مراحل رو هم به اون شکل منطق نانا بیان به اون شکل بیان نمی کنن، به اون حساسیت ندارن اون مراحل رو به اون شکل بیان کنن. امتحان فردا ان شاء الله خدمتتون هستیم، یعنی خود سوال آماده نشد برای امروز متاسفانه و ان شاء الله فردا سوال طرح شده. سوال تر شده انشاءالله فردا. ساعت همین ساعته؟ ساعت 9 آزمون، یعنی تعطیل فردا کلاس. همه شرکت کردن؟ چند نفر شرکت کردن آزمون؟